آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام. گپ و گفت رو میشنوید. نمایش لاسارو و جناب آقای مسعود رایگان.
سلام عرض میکنم خدمت تمام کسایی که ما رو دارن الان میشنون.
سپاسگزارم جناب رایگان عزیز، برامون از شکلگیری نمایش لاسارو بفرمایید.
هر شبت که نمایش لاسارو فکر میکنم که اواخر سال 90 میلادی، فکر میکنم 98 یا 97 بود که این متن به دست من رسید. لاسارو بر اساس یک رمان به نام لاساریلو و دراماتیکر و نویسنده آلمانی آقای ملچیور شتلر در واقع این رو دراماتوژی کرده، تبدیل کرده به اقتباس کرده و تبدیل کرده به 2 ساعت نمایش. چند سال بعد، از اوایل فکر کنم 90 میلادی بوده که این اتفاق افتاده، اواخر در واقع دهه 90 میلادی نمایش در واقع میره به سوئد. 5 تا دراماتیکر و نویسنده سوئدی روش کار میکنن، اونو تبدیل میکنن به 1.5 ساعت نمایش و متن رو در واقع من از سوئدی به فارسی، یعنی زبان اورجینال، یعنی آخرین زبانی که اقتباس شده و کار شده، روش در واقع ترجمه کردم. فکر کردم که خیلی وقتم هست که تو فکرش هستم که این نمایش اجرا بشه، کردن خدا رو شکر اجرا شد و در واقع داره حرف خودش رو میزنه.
ممنون. آقای رایگان عزیز، از خصوصیات در حقیقت پیکارسک برامون بفرمایید و پیکاروها در این نمایش شما. شاید برای تماشاگر عادیمون یا برای ما ایرانی ها ادبیات پیکارسک شاید با در حقیقت دونکی شد یه مقدار برامون روشن‌تر و شناخته شده تر هست. میخوام شما راجع به ادبیات و در حقیقت مکتب پیکارسک برامون بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، ببینید، خیلی ساده در واقع و قابل هضم، بعد از نوشتن رمان لاساریلوست که این در واقع این سبک و این مکتب در رمان به خصوص به وجود میاد و سروانتس دونکیشوتش رو در واقع با الهام از لاساریلو در واقع میگیره و پیکارو به نوکرزادگانی خطاب می شده که سرنوشت های خیلی خیلی عجیب غریب داشتن، بعضی ها غم‌انگیز، بعضی ها شادی آور و کمدی. ولی پیکاروها شاید 2 قرن در واقع این ادبیات اسپانیا رو تحت شعاع خودشون قرار دادن و بعد خود نمایش خود رمان لاساریلو ببینین، کریستوف کلمب داشته میرفته به هند که ادویه و چه میدونم تجارت بکنه و اینها، دریا طوفانی میشه که همه میدونن دیگه، دوستانی که با این داستان آشنا هستن میدونن که وقتی دریا طوفانی میشه اون در سواحل السالوادور در واقع پیاده میشه، میره در اونجا و اون نمیخواست که قاره امریکا رو کشف بکنه، اتفاقی به وجود میاد این مسئله و او در واقع همین جوری به او خطاب میشه که او کاشف امریکاست، که در حقیقت هم میتونیم بگیم که یک جورایی درست هست این مسئله، ولی اون جهانگردی نکرده بوده که این اتفاق براش بیفته اونجا رو کشف بکنه. به هر تقدیر در اون زمان عصر طلایی اسپانیاست و آقای کریستوف کلمب تمام این سرزمین رو به خاک و خون میکشه. رؤسای قبایله، اگر یادتون باشه تو اون فیلم فکر کنم اوکالیپتو باشه یا یه اسمی که همچین اسمی داره که مل گیبسون ساخته، اون کشتی که در آخر میاد اون کریستوف کلمب داره وارد میشه و به هر تقدیر تمام ذخایر طلا، نقره و مس اونجا رو اینا ور میدارن و میارن به دربار اسپانیا. در اون موقع اسپانیا درگیر جنگ خارجی بوده، یه جنگ خارجی داشته و جست گریخته جنگ های داخلی داشته. وجود این طلاها و در واقع آمدن این طلاها و نقره ها و این مسکوکات وضعیت اقتصادی رو بحرانی میکنه، بحران اقتصادی به وجود میاد. یعنی اینکه همه گرسنه بودن در این زمان، شما باید 10 تا سکه طلا می‌دادی تا یک ذره نون بهتون بدن. اینی که طبقه اشراف اول خاندان سلطنتی بوده، بعد کلیسا بوده و بعد طبقه اشراف، بقیه دیگه گرسنه بودن. همونجوری هم که توی نمایش می‌بینیم نجیب زاده‌ها وای می‌سادن سر چهارراه‌ها، دندوناشون خلال می‌کردن به خاطر اینکه بگن ما تازه غذا خوردیم و سیریم، در حالی که همه گرسنه بودن. این است که بستر واقعی این نمایش اصلش بر همین داره بنا میشه و یکی از معتبرترین در واقع آثار ادبی اسپانیاست که بهش افتخار میکنه. یعنی اول لاساریلوه، بعد دونکی شده و بعد تریستیناست، که اینها چیزایی هستن که خیلی براشون ارزشمند و افتخار آمیزه در اسپانیا این ماجرا. و بعد مسئله پیکاروها، نوکرزادگان که مورد ظلم و ستم قرار می گرفتن در اون زمان، میتونه رقم بزنه چیزی رو در ادبیات که ما الان در واقع شاهدش هستیم و از اونجا به ما رسیده.
آقای رایگان عزیز، برام بفرمایید که متن یک متن تراژیک هست، ولی میخوام بدونم که گروتسک از دل تراژدی چگونه بیرون میاد. ما در خیلی از صحنه های اجرا در طول این اثر شاهد یک گروتسکی هستیم که در نمایش به شکل کاملا ملموس وجود داره.
یه مثال خیلی روشن میزنم. در فیلم آقای بنینی زندگی زیباست یه شوخی عجیبی میکنه و وارد یک گروتسکی میشه که در ارتباط با جنگ جهانی دوم و داستان هایی که در اردوگاه مرگ رخ میده، میگه تراژدی اینقدر به ما فشار عاطفی میاره که بجز شوخی کردن راه دیگری نداریم. اگر ما همین نمایش رو به همین صورتش میخواستیم اجرا بکنیم، در شکل تراژیک خودش اصلا تحملش نمیشه کرد به هیچ وجه. سعی کردم که زهر این تراژدی رو در واقع بگیرم و تبدیلش بکنم به گروتسک که بتونه ارتباط بیشتری با تماشاچی خودش برقرار بکنه. بعضی وقت وقتی ما فشار عاطفی رو زیاد میکنیم، دیگه بیننده ما حاضر نیست به ما گوش بده، میبره از وسط ماجرا. این است که بتونه لحظاتی رو ایجاد بکنه خود نمایش و متن که بتونه این فشار عاطفی رو برداره از روی بیننده، اون یه نفس راحت بکشه و دوباره در واقع ادامه بده و نمایش رو تا پایان دنبال بکنه.
چیزی که برام جالب بود در این نمایش و رمان لاسارو، اون نزدیکی بود که شاید در ما در فرهنگ خودمون هم وجود داره، در ادبیات کهن خودمون هم وجود داره، اون در ادبیات ما هم رند و سالوس خیلی مشهود هست، تماما اشاره شده توسط عرفای ما، شعرای ما، و ما در این رمان هم و در نمایشنامه شما هم شکل نوینی از این رو داریم میبینیم.
بله دقیقا. ببین، خرافات یه بخش از در واقع عقب ماندگی است. خیلی از فکر کن علمای دینی ما، بزرگان دینی ما با خرافاتش مخالفند. یعنی این چیزی که در واقع وجود داشته، تمام اینها رو عرض بکنم که از مسیحیت وارد شده یا از خود یهودیت وارد شده. یعنی این که حتی میخوام بگم که این جنگیری، رمالی، تمام این چیزایی که ما مذموم میدونیم به طور کلی و فاصله میندازه بین ما و یگانه خودمون، این داستان رو در واقع باید کنار بزنیم، پرده هاش رو کنار بزنیم، پرده های خرافیش رو کنار بزنیم، رمالی و جادوگری و اینها رو کنار بزنیم و خودمون رو با یگانه خودمون رو در واقع یکی بدونیم. اونجاست که میتونه عقلانیت حکم بکنه. در جایی که ما نمیبینیم و تبدیل به جادو و شعبده میشه، اون دیگه قابل قبول نیست برای ما.
بله جناب رایگان، میخوام از طراحی صحنه سه‌سویه این نمایش هم برامون بفرمایید و طراحی لباستون، از چه الگوهایی وام گرفتید برای طراحی لباس و لزوم طراحی سه‌سویه‌تون در صحنه؟
ببینید، صحنه سه‌سویه الان به این صورت هست، یعنی من خودم خیلی علاقمند به صحنه سه‌سویه میدانی هستم. فکر کنید دیشب من نمایش رو از بالاترین نقطه‌ای که تماشاچی مینشینه در ایران شهر نگاه کردم، دیدم این نمایش چقدر کاربرد داره اگر ما از هاینگل اون رو ببینیم به پایین. یعنی شیوه میدانگاه اینجا یک چارسوست که هر اتفاقی در این چارسو میفته، هر گوشش میتونه یه اتفاق بیفته و ما با طراحی نور همینجوری هم که شما ملاحظه کردین تونستیم این کار را انجام بدیم. سعی کردیم که لباس ها به لباس قرن 15 اسپانیا نزدیک بشه و خانم شعبانی خیلی خیلی زحمت کشیدن به این در این ارتباط.
ممنونم آقای رایگان عزیز که وقت خودتون رو در اختیار تیوال و شنوندگانش قرار دادید. اگر کلام ناگفته‌ای هست، تریبون تیوال میزبان شماست.
قربان تو. فکر میکنم که باید تشکر خیلی خیلی زیادی بکنم از بازیگرانم در وهله اول، چون من خودم خواستگاه و جایگاه اولی هم بازیگری است. اینکه این نمایش رو دوست دارن، بهش علاقمندن و هی دوست دارن بیشتر در واقع روی صحنه باشن، بیشتر نقشاشون رو ایفا بکنن. اگر ادامه پیدا میکرد شاید ما 4 ساعت نمایش رو همینجوری پیش بریم بدون اینکه تماشاچیمون خسته بشه. بنابراین چون بازیگر خودش لذت میبره از کاری که داره انجام میده، بعضی وقت هست بازیگر لذت نمیبره از نقشی که داره ایفا میکنه، میگه عجب عجب کاری کردم من، چرا من یه همچین کاری کردم. ولی وقتی داریم لذت میبریم از شخصیتایی که داریم بازی میکنیم در خود نمایش، این است که این یک پوانه بسیار بسیار مثبت برای خود بازیگر که فضا رو ما داریم فراهم میکنیم برای بازی بازیگر. یعنی به این اعتقاد ندارم که در واقع کارگردان هست که خالق تمام ماجرا هست. فکر کنید طراحی صحنه رو ما خود بنده است، یعنی خود بنده طراحی صحنه رو، یعنی اصلا طراحی کلی رو خودم انجام دادم، اسکیس زدم فلان اینها، ولی به هر تقدیر تمام نمایش هایی رو که من دارم کار میکنم، این نمایش های بازیگره. یعنی بازیگر اگر تمام این طراحی رو ما برداریم، بازیگر باید بازی خودش رو بکنه و میکنه و جواب میده اصلا. بنابراین از بازیگران تشکر میکنم که خیلی دوست دارن نقشاشون رو، خیلی نمایششون رو دوست دارن و عاشقانه تا پاش میرن.
سپاس از شما.
قربان شما برم. ممنونم. سپاس گذارم.
همراهان خوبم، ممنون که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.